ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو ورزش. به ساعت 15 رسیدیم. پیش از اون که دعوت کنم شنونده برنامه جهان ورزش باشید، خدمتتون عرض بکنم که امروز و ساعت 17:30 همراه خواهید بود با همکارانم در قالب برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به دو رقابت فوتبال، یکی بین تیم‌های لیورپول و کریستال پالاس و دیگری دو تیم دورتموند و یوونتوس. گزارشش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد، اما همچنان با ما همراه باشید با برنامه جهان ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های آبی از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، داریم بعد از ظهر روز یکشنبه 19 مرداد 1404 هجری خورشیدی رو پشت سر میگذاریم. انشاءالله هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، برنامه‌ریزی کنید، کنار ما باشید تا حدود ساعت 16. بله، پس از حدوداً یک هفته وقفه که خدمتون نبودیم، یه هفته با جهان ورزش آبی خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود تا صحبت کنیم در مورد رشته‌های زیر مجموعه چند فدراسیون: فدراسیون ورزش آبی، فدراسیون قایقرانی، فدراسیون روینگ، فدراسیون نجات غریق و غواصی و البته چند رشته زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزش. اما مهمترین عناوین برنامه امروز: مروری بر خبرهای رشته های آبی، بررسی وضعیت منجیان غریق در کشور، آخرین وضعیت تیم های ملی روینگ مردان و زنان، و بالاخره جمع‌بندی مرتبط با رقابت‌های جهانی ورزش‌های آبی. اما دوستان عزیز، قطعا میدونید که جهان ورزش آبی چندین و چند هفته است که دیگه صاحب کارشناس هم شده و ما در خدمت یکی از قهرمانان خوب اسبق رشته شنا هستیم که به هر حال در دوره‌ای که در دوره قهرمانی بودن جز قهرمانان خوب شنا بودن. چند وقتی است ما ایشون رو در معیت کارشناس و گزارشگر هم در رسانه ملی میبینیم و ازشون خواهش کردیم که دیگه کنار ما باشن، به عنوان کارشناس برنامه جهان ورزش آبی. اینا رو توضیح میدم چون ما یک هفته وقفه داشتیم، هفته قبل خدمتتون نبودیم، شاید بعضی از عزیزان شنونده از این لحظه تو این چند هفته به جمع شنوندگان ما اضافه شدن. جناب محمد بیداریان که البته این سومین برنامه است ما خدمتشون هستیم. آقای بیداریان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بعد از یک هفته وقفه در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. 15:05 رادیو ورزش جهان ورزش‌های آبی. مروری بر چند خبر از رشته‌های آبی. محسن رضوانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی شد. رضوانی: حضورم در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی روندی 15 ساله داشت. دبیر فدراسیون ورزش‌های آبی: در هر استان یک استخ باید به هیئت ورزش‌های آبی اختصاص یابد. در حاشیه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون قایقرانی اتفاق افتاد. درخواست‌های عجیب مدیران کل برخی استان‌ها از سهرابیان مبنی بر برکناری بی‌دلیل رؤسای هیئت‌ها. سامیار عبدلی: هرگز برای کسب مدال بازی آسیایی ناامید نیستم، سهمیه المپیک در اولویت من است. سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی: امیدوارم تجهیزات جدید وارد ایران شود. مربی قزاق به دنبال جذب مربی قزاق است. با برگزاری انتخابات برخط، اعضای کمیسیون ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون روینگ اعلام و معرفی شدند. با نظر جانونسو، شناگران اعزامی به بازی آسیایی جوانان در بحرین مشخص شدند. پیاسی، نایب رئیس بانوان فدراسیون نجات غریق و غواصی: دانش و استعداد بانوان در نجات غریق سطح بالایی دارد. و بالاخره اینکه نمایندگان قایقرانی ایران بدون دستاورد خاص مسابقات بین‌المللی روسیه را ترک کردند. وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. میخواییم بحثمون رو در مورد نجات غریق در واقع آغاز کنیم با جناب بیداریان عزیز. فصل گرم تابستان هست و طبیعتاً سواحل ما باید امنیت و ایمنی لازم رو برای مردم عزیز که مراجعه میکنن به سواحل در پی داشته باشه. البته ما در طی چند سال گذشته شاید یک سلسله برنامه هایی بودیم که ما رو امیدوار کرد که شرایط بهتری بشه نسبت به سنوات قبل‌تر. از نظر آماری هم حداقل میتونیم بگیم که این اتفاق افتاد، اما امسال دوباره داره نگرانی‌ها برمیگرده. یه مقدار می‌خوام در مورد شرایط منجیان غریق، حالا هم از ناجیان غریق میتونیم استفاده کنیم در لفظمون، هم از منجیان غریق، جفتش هم درست است، که ببینیم شرایط چگونه است. و اجازه بدید در این رابطه ابتدا صحبت‌های آقای بیداریان رو بشنویم تا ارتباطی هم در این زمینه ان شاءالله خواهیم داشت.
تشکر میکنم از شما. من جا داره قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه تسلیت به جامعه ورزش‌های آبی بگم. ما چند روز گذشته جناب آقای مجید قرطاسی از دروازه‌بانان اسبق تیم ملی رو از دست دادیم که جا داره به خانواده محترمشون هم تسلیت بگیم. در خصوص منجیان قری، خب همونجوری که میدونی در ما سواحل شمالی و جنوبی کشور رو داریم که زیر نظر هیئت‌های استانی و با هماهنگی که با استانداران انجام میدن در فصل تابستان برای اینکه گردشگرای ما و هموطنای ما بتونن از سواحل استفاده کنن، جاهای مشخصی رو براشون در نظر میگیرن که اونجا با حضور منجیان غریق میتونن از سواحل استفاده بکنن. خب در جلسات مختلفی هم که برگزار میشه، همین هفته هم در استان خوزستان جلسه‌ای در خصوص ساماندهی سواحل جنوبی کشور به خصوص استان خوزستان با رئیس هیئت استان انجام شد و قطعا در این
من فکر میکنم سیستان و بلوچستان بود، ولی اگر اشتباه نکنم
سیستان و بلوچستان به صورت غیر حضوری خود آقای حیدری حضور داشتن
در خوزستان،
جلسه خوزستانی که برگزار شد. قطعا تصمیم گیری هایی میشه. ما مشکلات و موزلاتی رو ناجیان غریر ما در سواحل دارن که میتونیم به مهمترین اونا از پرداخت نشدن دستمزدشون و یا بیمه هاشون اشاره داشته باشیم، ولی نکته مهمتر از این اینه که باید ببینیم آیا در جلساتی که برگزار میشه در خصوص خرید تجهیزات لازم برای منجیان غرق در سواحل چه تعمیداتی اندیشیده شده. خب همونجوری که میدونید وسایلی که در سواحل نیاز هست برای نجات جان انسان ها با اصلا کاملا متفاوت هست.
دهله.
وسایل بیشتر و مدرنتری رو باید در اختیار منجیان غرق داشته باشیم که متاسفانه در هفته اول مرداد ما هم شاهد این بودیم که یکی از ناجیان خوبمون در استان مازندران شهرستان نور بعد از اینکه چهار غریق رو از آب نجات میده، خودش متاسفانه جون خودش رو از دست میده در سن 49 سالگی که جا داره تسلیت بگیم. البته فدراسیون در این باره گزارشی هم در سایت خودش زده که ساعت کاری سواحل از 8 صبح تا 8 شب هست، ولی این اتفاق ساعت 9 شب افتاده، ولی با این حال منجی حضور داشته و تونسته جان 4 نفر رو نجات.
درود بر شما. ما بازم از نکات شما بهره خواهیم برد در مورد موضوعی که داریم در مورد صحبت کنیم، اما ارتباطمون برقرار هست با جناب امید جشنزاده، ایشون رئیس مؤتمر هیئت نجات غریق و غواصی استان خوزستان هستن که البته خود بنده افتخار رو دارم چند بار باشون گفتگو داشتم و این هفته هم خدمتشون هستیم. آقای جشنزاده درود بر شما، وقت بخیر.
سلام ارادت روزی عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عرض احترام دارم خدمت آقای بیداریان استاد عزیز و همه شنوندگان
سلام احترام جناب جشنزاده.
خیلی ممنونم آقای جشنزاده عزیز. من یه سوال کلی بپرسم دیگه، قطعا با این سوال کلی بنده شما کاملا ریز خواهید شد و وارد بحث میشید. چرا طرح پیشگیری از غرق شدگی توی سطح رودخانه خوزستان تعطیل داره میشه یا تعطیل شده؟ البته
نه تعطیل نشده.
خب خدا رو شکر. بله
ما همیشه به حال آن چیزی که باید اینجا بگم ایثارگری و روحیه به حال فداکاری ناجیان غریق هست.
همونطوری
که آقای بیداریان گفتن ما ناجی غریقمون در شمال ایران برای نجات یه خانواده جان خودش رو از دست میده، اینجا هم در جنوب ایران من در جلسه ای که آقای بیداریان هم اشاره کردن در حضور آقای استاندار عرض کردم که در بدترین شرایط آب و هوایی دنیا، چون میدونید که در هفته گذشته اهواز و آبادان و دسفول گرمترین شهرهای جهان در بین 5 شهر بودن.
بله
و نکته ای هم که من در جلسات ساماندهی سواحل در کشور هم در محضر اساتید و مدیران و مسئولین عرض کردم این بوده که در خوزستان ناجی غریق مادامی که در ساحل قرار میگیره واقعا یه شرایط دشواریه که در اون گرمای حدودا 60 درجه اصلا طاقت فرساست، اما ناجیان غریق ما در ماه پنجم همچنان حقوق نگرفته بودن تا هفته گذشته که من مصاحبه کردم و اعلام کردم طرح رو تعطیل میکنیم. خب جلسه ای برگزار شد، ما خدمت های استاندار رسیدیم، جلسه ای برگزار شد خود خدمت مدیر کل امور اجتماعی رسیدیم، آقای دکتر بنیتمی مدیر کل ورزش خیلی پیگیری کردن، اعتباری تخصیص پیدا کرد از وزارت کشور و ابلاغ شد و انشالله ظرف 3-4 روز آینده اولین بخش از حقوقشون پرداخت میشه. اما یک نکته داره جناب نوروزی.
بله.
ببینید در خوزستان به تبع جغرافیا و آب و هوایی که داره بچه های ما از شب عید مشغول به کار شدن. در اون طرح ما، در اون طرح جامعه ایجاد شناگاه در سطح رودخانه های استان که در دومین سالش هست که به حال شروع به کار کرده، ما 9 ماه سال و فصل شنا میدونیم. یعنی در خوزستان شما از اواخر اسفند تا اواسط آذر شما این قابلیت وجود داره که و این مردم دارن آبتنی میکنن و از رودخونه ها استفاده میکنن.
بله.
بنابراین ما انتظار ما از وزارت کشور اینه که به حال اون بازه زمانی که برای شمال ایران در نظر گرفته رو برای تخصیص اعتبار و پرداخت دستمزد در نظر نگیره و
یه نگاه ویژه و خاص باید داشته باشه نسبت به بوستان.
دقیقاً. و حالا دیروز ما جلسه ای داشتیم با فرماندار محترم دسپول، چون آقای استاندار تاکید کردن و شهرهای ساحلی که از ظرفیت شهرداری ها هم استفاده بکنیم، و خوشبختانه در جلسه که داشتیم آقای فرماندار با شهردار به حال به توافق رسیدیم که 10 نفر نجافریق و شهرداری دسپول حقوقشون رو،
چون تو هم مصاحبه قبلیتون از شهرداری های شهر ساحلی گله کرده بودید، امیدوار هستیم بله که بله. برطرف شده باشه این مسئله.
بله، ما آقای نوروزی
جانم.
من اینجا تشکر میکنم از جناب عالی از برنامه خوب جانب
ورزش،
تشکر میکنم از به حال رسانه که میتونه مطالبه گری بکنه. به حال این کاری بود که 10 سال 15 سال پیش باید در خوزستان شروع میشد و الان که ما شروعش کردیم با کمترین امکانات، همون چیزی که الان آقای بیداریان هم فرمایش کردن، ما واقعا به شناورهای آبی به جتسکی نیاز داریم.
بله.
ما در شهر شوشتر 4 کیلومتر ساحل داریم که دو طرف خانواده ها استفاده می کنن. ما در یک اسکله، شاید شما در فضای مجازی هم دیده باشید، در اسکله باران در ورودی چالکندی یا اسکله قلعه مختار یا اسکله دولت دسپول، آماری که داریم روزانه بالای 8000 نفر وارد منطقه تفریحی چالکندی میشن.
بله.
که تبدیل شده به یک فضای تفریحات آبی بین المللی. ما توریست هم داریم اونجا.
بله.
بنابراین به تبع این گرما، تعطیلاتی که بابت ناترازی بوده و فضای مجازی که باعث شده مردم میان اونجا، ما هم باید ساماندهی، امکانات، تجهیز و وسایل رو در اختیار ناجیان غریقمون قرار بدیم که
درست
بتونیم جان مردم ان شاءالله حفاظت و حراست بکنن.
ان شاءالله. آقای جشنزاده، تقریبا اواخر ماه گذشته یه اتفاق تلخی افتاد تو اهواز برای یک نوجوان 15 ساله که حالا دچار غرق شدگی شد. خبر خاصی هست در مورد این مسئله و اینکه حالا چرا نجات غریق نداشته سخر محل حادثه؟
جناب نوروزی، از ابتدای به حال کاری ما در خرداد ماه 1402 که وارد این فضا شدیم، متاسفانه چون میدونید در دوران کرونا نجات غریق، جامعه نجات غریق یه ریزشی داشت.
بله،
درست. به حال میدونید که بدون تعارف دولت حمایت نکرد، بسته حمایتی از به ناجیان غریق داده نشد و اینها مجبور شدن تغییر شغل بدن. این یک دلیل مهمش بوده. دلیل دوم هم همیشه به عنوان کسی که در کف این داستان در بازار اینها بودم، 19 سال تو کار به حال مدیریت استخر اینها هستم،
میدونم. بله،
بسیاری از پیمانکارها حقوق خوبی به ناجیان غریق پرداخت نمی کنن. ما از ابتدای 1402 که وارد این داستان شدیم بسیار سعی کردیم، اول با تعامل، بعد به حال با هر تقابل و ابزارهای کنترلی، استخدارها رو مکلف کنیم که ناجی غریق به تعداد به کارگیری بکنن. شرایط به نسبت سالهای قبل بهتره، به طوری که حدود 75% ما کاهش غریق داریم. در 1402 3 نفر بودن.
درست.
سال گذشته 1 نفر و امسال هم 1 نفر. اما همه تلاش ما اینه که اون 1 نفر هم اتفاق نیفته. در مورد این استخر هم متاسفانه تاییدیه‌های فنی رو از ما نداشت و اون به حال بازرسی ها و نظارت ها هم متداول بود. اما متاسفانه روزی که این اتفاق میفته تعداد نجات غریق به تعداد کافی نبود و این حادثه اتفاق میفته که به حال پیگرد های قانونی خودشو داره و داره کارش انجام میشه. اما تلنگری هم بوده. واقعیت اینه که الان ما حدود 9 تا استخر معرفی کردیم به اداره کل اماکن نیروی انتظامی، اداره اماکن نیروی انتظامی و داریم سختگیری های لازم رو میکنیم که انشاءالله شاهد چنین حوادثی نباشیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای جشنزاده عزیز، رئیس محترم هیئت نجات غریق و غواصی استان خوزستان. شما از جمله افرادی هستید که معمولا پاسخگوی ما هستید و از شما ممنونم. از اینکه وقتتون رو به ما دادید. نکته‌ای هست آقای بیداریان؟
نه، خواهش میکنم. ممنون از آقای جشنزاده و زحماتی که میکشن، ولی یه سوالی که داشتم، تجهیزاتی که برای منجیان غریق در ساحل در اختیارشون قرار میگیره توسط هیئت اینها تامین میشه یا از طریق استانداری خریداری میشه؟
آقای بیداریان مجدد عرض احترام دارم خدمت جناب عالی. ببینید، اولا جا داره تشکر کنیم از آقای حیدری رئیس محترم فدراسیون که پیگیر این فرایند و این بحث طرح ساحلی بودن. واقعیتش اینه که از ما از برنامه بودجه استان یک اعتباری حدود 5 میلیارد تومان دریافت کردیم که 7 دستگاه قایق خریدیم و یک سری تجهیزات مانند کانکس و به حال وسایل در 7 شهر مستقر کردیم. اما نیازسنجی که کردیم، ما سال گذشته 42 میلیارد درخواست دادیم از برنامه بودجه استان و حدود 25 میلیارد هم از وزارت کشور که تاکنون محقق نشد. هم ما، هم اداره کل ورزش جوانان، هم فدراسیون پیگیر این هستیم که بتونیم یک تعداد قایق، جت اسکی و به حال شناورهای مورد نیاز، چون استاد بهتر میدونید ما مادامی که شناورهای آبی رو داشته باشیم با توجه به جریانهای رودخانه، کارایی و صورت عمل بچه‌ها میتونه خیلی بهتر باشه. اینجا هم انتظار داریم استاندار محترم، مدیر کل محترم برنامه بودجه استان و جناب آقای دکتر کریمی کیا وزارت کشور که امور اجتماعی وزارت کشور که از ایشون هم تشکر میکنیم، کمک کنن و انشالله ما این تجهیزات رو بتونیم خریداری کنیم، در اختیار ناجیان غریقمون قرار بدیم. یه نکته هم من بخوام خدمتتون عرض کنم. ما خوشبختانه الان در شهرهای گتوند و دسفول، گتوند که اسکله ساخته شد، ما انشالله اسکله نجات غریق خواهیم داشت، اسکله اختصاصی با دیدبانی نجات غریق انشالله خواهیم داشت.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم آقای جشنزاده رئیس محترم هیئت نجات غریق و غواصی استان خوزستان. آرزو توفیق داریم، باهاتون خداحافظی میکنیم.
ارادتمند،
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
جهان ورزش های آبی. بررسی و تحلیل ورزش‌های آبی، ارتباط با هیئت‌های استانی، معرفی قهرمانان و پیشکسوتان، خبرهای داخلی و خارجی از قایقرانی، شنا، شیرجه، واترپولو، قواسی، نجات غریق، موج سواری، اسکی روی آب و سایر رشته‌های ورزشی آبی در جهان ورزش‌های آبی، یک شنبه ها ساعت 15 از رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. جهان ورزش های آبی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 15-22 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، با جوان ورزشی آبی در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 16. میخوام در مورد روینگ کمپ صحبت کنیم. خب آقای بیداریان، روینگ اتفاقی که به نظر اتفاق میمون مبارکی بود براش افتاد و تقریبا دیگه یک سالیست این فدراسیون به عنوان یک فدراسیون مستقل داره فعالیت میکنه زیر نظره یک قهرمان اسبق همین داشته، جناب محسن شادی. البته خب بعد به زودی هم انتخابات مجمع انتخاباتی هم برگزار بشه. نکات شما رو ابتدا در مورد روینگ بشنویم تا ان شاءالله ارتباطی که برقرار.
خواهش میکنم. خب الان بچهای ما با توجه به برنامه‌ریزی که داشتن برای جوانان آسیا و بازی آسیا ناگویا، اردو جدیدشون رو آغاز کردن در سد مهابات، اردو آقایون داره برگزار میشه و در سد شهر چای ارومیه هم اردو بانوان داره برگزار میشه. با توجه به ظرفیت هایی که رشته روینگ ما در سنوات گذشته در بازی آسیایی داشته و مدال های خوبی هم تونستن به دست بیارن و با توجه به اینکه فرمودین مستقل شدن، تمریناتشون رو دارن در سطح ها برگزار میکنن تا اون پیست استاندارد و اون مسافتی که باید تمرین داشته باشن رو انجام میدن. امیدوارم که این مستقل شدن و با حضور آقای شادی شاهد اتفاقات خوب باشیم تا بازی آسیای ناگویا تعداد مدال‌های بیشتری در بخش بانوان آقا در رشته روینگ بتونیم به دست بیاریم
ان شاءالله. خب عرض کردم که مجمع انتخاباتی فدراسیون روینگ هم باید برگزار بشه. البته زمانش هنوز به طور دقیق از سوی وزارت ورزش جوانان مشخص نشده. البته آقای شادی اشاره کرده که ما هر موقع وزارت ورزش به جمع‌بندی برسه کاملا آمادگی داریم برای برگزاری انتخابات، با توجه به اینکه اعضای کمیسیون ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون روینگ هم مشخص شدند. خب توی بخش ورزشکاران ما اسم نفرات شاخصی مثل فاطمه مجلل، کیمیا زاری، مهسا جاور، زینب نوروزی رو میبینیم و امیدوار هستیم با توجه به اینکه اون روند انتخابات به اصطلاح فرایند درسترش عرض کنم انتخابات هم انجام شده دیگه، ما زودتر شاید مجمع انتخاباتی هم باشیم که فدراسیون دیگه بتونه به صورت مستقل رئیس داشته باشه و به حالت سرپرستی اداره نشه. خب اشاراتی کردن جناب بیداریان به تمریناتی که همچنان داره پیگیری میشه در مهابات و ارومیه در تیم‌های مردان و زنان، و بریم سراغ اول سرمربی محترم تیم ملی مردان روینگ کشورمون که به شخص ارادت ویژه دارم، آقای دکتر افشین فرزام، که خیلی خوشحالیم باشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر فرزام درود بر شما، وقت بخیر.
جناب استاد نوروزی سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام عوامل محترم برنامه و جناب آقای بیداریان و همچنین مخاطبین محترمتون.
سلام و احترام جناب آقای فرزام عزیز.
خواهش میکنم ارادت.
خیلی ممنون. دیگه ما از تنهایی در اومدیم آقای فرزام، دیگه آقای بیداریان هم کنار ما هستن و ما هم کنار ایشون هستیم، ان شاء الله که بتونیم خدمتتون باشیم.
خیلی عالی، ان شاء الله موفق و معید باشید.
ممنون آقای دکتر.
ما هم در خدمت
زنده باشید. آقای بیداریان بفهم.
آقای دکتر عرضم به حضورتون که اول از همه خیلی دوست دارم هم شنوندگان عزیز راجع به این موضوع نظر شما رو بدونن که در خصوص جدا سازی و مستقل شدن این فدراسیون چه اتفاقاتی رو شامل خواهد شد، و اینکه در خصوص اردوی هم که الان در مهابات داره برگزار میشه یک توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم خب بحث جداسازی روینگ برمیگرده به سالهای گذشته که خود آقای دکتر دنیامالی در واقع مسند فدراسیون قایقرانی بودن و ایشون از اون موقع در واقع در صدد این بودن که بتونن فدراسیون روینگ رو جدا کنن، با توجه به اینکه خب فدراسیون روینگ در واقع در قالب جهانیش هم به صورت مجزا فدراسیون در واقع مجزایی هستش و از بخش کانوینگ جدا هست، فدراسیون هم در بخش آسیایی هم در بخش جهانی مجزا اداره میشه و خب خیلی از کشورها هم به همین گونه هستن. حالا همین الان هم بعضی کشورها در قالب یک فدراسیون فعالیت میکنن، اما اکثر کشورها دارن جداگانه مدیریت میکنن این دورشتر رو و فکر میکنم مهمترین بخشش میتونه در این زمینه باشه که خب بودجه مستقلی برای این رشته در نظر گرفته میشه و میتونه به صورت تخصصی تر و ویژه تر دیده بشه این رشته، و اگر بتونن منابع رو خوب مدیریت بکنن و در هدف رشد بیشتر این رشته و توسعه بیشتر این رشته در واقع قدم بردارن میتونه خیلی مثمر ثمر باشه، با توجه به اینکه میتونه در سبد مدال‌آوری کشورمون در بازی‌های آسیایی و در سهمیه‌های المپیک و المپیک میتونه مثمر ثمر باشه. عرض کنم در خصوص بحث اردوهامون که خب در مهابات ما از آذر سال گذشته داریم اردوها رو پیگیری میکنیم در پشت سد مهابات، و با توجه به اینکه در بخش مردان جامعه آماری ما به شدت ضعیف شده بود و نیاز این بودش که نفرات جدیدی به اردوها اضافه بشن که بیشتر در بخش پایه داره این کار انجام میشه و در بخش جوانان و زیر 23 سال نفرات جدیدی اضافه شدن که البته خب یه مقدار زمان میبره تا این نفرات بتونن جای خودشون رو در تیم ملی پیدا بکنن، ولی خب این کفایت نمیکنه، باید همونجور که خود فدراسیون هم برنامه داره بتونن بخش استعدادیابیشون رو اجرایی بکنن و بتونن در اقصا نقاط کشور استعدادهایی که میتونه مثمر ثمر باشه در رشته روینگ رو پیدا بکنن، اینا رو به هر حال روشون کار بکنن و بتونن به مرحله ثمر برسونن.
حالا البته آقای فرزام عزیز یه ریسک بالایی هم شما کردید دیگه تو این شرایطی که بالاخره ما چند سال فقط شاهد درخشش خانم ها هستیم، این که تمرکز کردید توی بخش آقایون این به هر حال نشأت گرفته از شجاعت جناب علی هم هست، نکته‌ای دارید تو این زمینه؟ چون بالاخره دیر بازدست دیگه، قهرمان پروری قهرمان ساختن، البته خب ما نتایج خوبی در روسیه گرفتیم، خیلی هم امیدوار کننده بود، من تا یه مقدار زمان بره، من از این حیث فکر می‌کنم که یه مقداری ریسک داشتی که خطرپذیری شما قابل تحسینه.
خواهش می‌کنم. خب رشته ما تقریبا یه رشته نیمه استقامتی هست و رکوردی هستش و خیلی هم حالا رشته‌ای هستش که تکنیک‌های ریز میتونه تأثیرگذار باشه تو سرعت قایق و همینطور اون که این ورزشکارا به هر حال پخته بشن، چون میدونید ما به هر حال خیلی باشگاه خاصی نداریم در سطح کشور که بخوان باشگاهی تو باشگاه ها کار بکنن، یا های استانیمون خیلی فعال نیستن که بخوان اونجا کار بکنن. ما مسابقاتمون امیدوار هستم که به زودی راه بیفته در سطح باشگاهی، در